من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المظهر السادس في الحاشر: اعلم أن الزمان علة التعاقب في الوجود، والمكان علة التكسر والافتراق، علة التكسر والافتراق في الحضور، فهما سببان لاختفاء الموجودات بعضها عن بعض. همونطور که مستحضر هستید، ما در مظاهر فن ثانی بحث میکنیم. فن ثانی هم از کتاب شریف المظاهر الالهیه در باب معاد است، و این فن هم مثل فن گذشته، فن اول، هشت مظهر دارد. البته بحث خاتمه مفصلی هم اشاره در پیش رو خواهیم داشت، و ما از این هشت مظهر پنج مظهر رو پشت سر گذروندیم، رسیدیم به مظهر ششم. و همونطوری که در مباحث قبل هم ملاحظه فرمودید، مرحوم صدر متعلهین با یک روی کرده وحیانی و قرآنی عمدتاً بحث ها رو دارن پیش میبرن، و فهم مسائل فلسفی و عرفانی در خدمت فهم قرآنی داره قرار میگیره و باعث توسعه و تعمیق فهم قرآنی میشه. اتفاقا اونچه که مد نظر هست هم همین است، همونطوری که قواعد فقهی و اصولی کمک میکنه به فهم مباحث قرآنی در فهم مسائل مرتبط، این گونه از بحث‌ها هم دقیقاً باز همینطور است که کمک میکنه به فهم مسائل معارف. خب مباحث معاد هم دسترس نیست، از حقایق غیبی است. اون که عالم غیب و شهود است، مسائل غیبی رو اینجور داره باز میکنه و برای ما تشریح میکنه که بعد از مرگ چه اتفاقاتی خواهد افتاد. لذا از مرگ آغاز میکنن و بعد به عالم برزخ میرسن و بعد به عالم بعث میرسن، بعد به عالم حشر میرسن، و بعد هم به صراط و جنت و نار و امثال ذلک به پایان میرسه، که دوست مظهر در پیش داریم راجع به این گونه از بحث ها مطرح است. بنابراین اینا حقایق غیبی است. اون کسانی که یؤمنون بالغیب، اینها رو هم در مرحله اولا فل جمله مییابند و در مرحله ثانیه به تفصیل و بل جمله انشاءالله مییابند. و اونچه که اکنون در این مظاهر داره بیان میشه، تفصیل مباحثی است که انسان ایمان به غیب پیدا کرده است. خب یکی از مسائلی که در باب معاد مطرح است، بحث حشر است. و مراد از حشر رو در این مظهر بیان میکنن و انها و اقسامی که برای حشر هم هست دارن ذکر میکنن، و در مجموع ذهنیت ما رو نسبت به این واقعیت دارن آشنان، چه با چه حقیقتی ما روبرو هستیم. آنانی که در نشأه طبیعت به هر حال در عالم لفظ و مفهوم و معنا و امثال ذلک اینها رو یافتن، اونجا که میرن مسائل برایشون غریب نیست، در یک شگفتی و در اعجاب قرار نمیگیرن، و هر آنچه را که اونجا مشاهده میکنن میگن که این فاوتو بهی متشابه ها، ما شبیه این رو در عالم دنیا دیده ایم. آنانی که واقعا در این گونه از بحث ها با اعتقاد حرکت میکنن، با ایمان حرکت میکنن، با معرفت و ارادت حرکت میکنن، به حشر معتقدن، به بعث معتقدن، به برزخ و صراط معتقدن، به جنت و نار اعتقاد دارن، ایمان دارن، ایقان دارن، اون مباحث برای اونها در عالم بعد از مرگ با شگفتی و اعجاب همراه نیست. اگر آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، برای اینکه پرده های حقیقت به کناری رفته است و ایشون حقیقت رو بدون واسطه مشاهده کردند. حالا ما با پرده میگی نگریم، ما در پرده مفهوم و الفاظ و عبارات و معانی داریم نگاه میکنیم. اما علی ابن ابی طالب علیه السلام و کسانی که در مسلک علوی این گونه حرکت میکنن، خب اینها بدون پرده حقایق رو مشاهده میکنن و لذا هیچ، اگر این پرده هم کنار زده بشه و پرده مرگ کنار زده بشه، اینا با واقعیت به درستی روبرو هستن. یکی از مسائلی که در پیش روی ما هست و ما باید رو خوب بشناسیم، بله، با ایمان و باور باشیم، همکنون در پیشگاه پروردگار عالم اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم، ایمان داریم به مسئله بعث، به مسئله حشر، به مسئله صراط، به مسئله جنت و نار، که ان الحق ان البعث حق و ان الحشر و النشور حق و ان الصراط حق و ان الجنت حق و ان النار حق. اینا در حقیقت اموری است که اعتراف به اینها راه رو برای ورود به عالم بعد از مرگ برای انسان هموار میکنه. یک دفعه انسان با یک نشأه عالی با خصائصی روبرو نمیشه که هیچ شناختی نسبت به او نداره. مثلا از امروز بخواد یه دریایی، صحرایی، هوایی، هر جوری به یک کشور دیگه بره، الان تصاویری، ویدیوهایی، علائم و نشانه هایی از اون کشور، از اون منطقه، از اون جا برای انسان نشون میدن که این کشور اینه، این عالم این گونه است و اینجوری وارد میشه، این ادبیاتش اینه، پروتکل و به اصطلاح دستور عمل ها و آیین نامه های ورود به این کشور اینجوریه و انسان با یک ذهنیت روشنی وارد این صحرا میشه، وارد این حالا کشور میشه. اینجا هم واقعا همینطور است، عالم دیگه است، نشأه دیگری است، ازا از او به نشعه یاد می شود، به عالم یاد می شود. و البته خب یه بحث عمیقی هم به این رابطه هست که عالم آخرت باطن عالم دنیاست و هر آنچه را که انسان در دنیا کاشته است اونجا درو خواهد کرد. ازا یکی از اسامی قیامت هم یوم الحساد است. خب یکی از مسائلی که ما در پیش روی داریم مسئله حشر است. آیا حشر به چه معناست و چگونه حشر در اونجا محقق می شود؟ یعنی هم حلیت بنای ماهو و هم حلیت و سؤال از حلهوی او، یعنی سؤال از هستی او، هم سؤال از ماهو و هم سؤال از حلهوی حشر. الحشر ماهو، الحشر حلهو و هم سؤال از آن. حشر رو ایشون می‌فرمایند که یک اجتماعی که به یک هدف خاصی و مقصد خاصی در حرکت است. اصل این اجتماع در نشأه طبیعت اتفاق نمی‌افته، برای اینکه دو حاجب اصلی وجود داره که این اجازه اجتماع عالم انسانی رو ایجاد نمی کنه و مانع. یک مانع زمان است و دیگری مانع مکان است. ازایشون در ابتدا ویژگی زمان رو و ویژگی مکان رو توضیح میدن که باعث میشه که این زمان و مکان امکان اجتماع ایجاد نکنن. زمان یعنی چی؟ زمان یعنی حقیقت متدرج. حقیقت متدرج چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش این است که یه حقیقتی باید بیاد و بره، بعد حقیقت ثانی حاصل بشه. خب بر اساس این ثانی حاصل نمی شود مگر بعد از رفع اول. خب پس خود زمان حاجب است از اجتماع اول و ثانی و همچنین مکان هم در حقیقت به تعبیر ایشون به اختفاء و از الموجودات انوعز است. وقتی مکان اول هست دیگه ثانی نمیتونه در مکان اول باشه، حتما باید در مکان ثانی باشه، و الا جمع دو امر در یک امر که شدنی نیست، مخصوصا مسائل مادی که این گونه هست. حالا در سرزمین ملکوت، در عرصه نفس، اینها جا نمیخوان، مکان نمیخوان، حیزی رو اشغال نمیکنن. الان شما این همه علوم و قواعد اصول در مباحث مثلا فلسفی، عرفانی، فقهی در ذهنتون هست، اما اینا رو مگه 10 برابر کنید، 1000 برابر کنید، باز جا نمیگیره که مثلا دیگه به اصطلاح رو مغز که نیست که به اصطلاح مکانی رو اشغال بکنه. که اون چیزی که 50 سال قبل هم آدم از قاعده ادبی خونده که کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل ظرف فلان، همه این قواعد الان موجوده و هیچ جایی رو هم و حیزی رو هم اشغال نمیکنه. اما اگر موجودی مادی بود، مکانی و حیزی رو داره و این مکان برای موجودات مادی حاجب است از موجود دیگر. اگر یک موجودی به نام الف در یک مکانی متحیز بود و در اون مکان واقع بود، دیگه موجود بعدی در این مکان نمیتونه باشه مگر اینکه این از این مکان رخت بربنده. بنابراین ما 2 تا حاجب اصلی داریم، یکی به نام زمان و دیگری مکان. بر اساس این حشر که اجتماع مجموع انسان ها هست اتفاق نخواهد افتاد. لذا ما یک روزی داریم، یک موقعیتی داریم که مراد از این روز، روز در مقابل شب نیست، روز در مقابل به اصطلاح لیل نیست، بلکه یک مرحله از هستی است که در اون مرحله همه موجودات و هم جمعن و مجموعون الی میقات یوم معلوم، که جناب صدام تعلیم اصل این معنا رو میخواد تشریح بکنه که خدای عالم میفرماید که قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، که این همون ناظر به حشر کلی است. این چگونه اتفاق میفته؟ اینو دارن معنا میکنن. پس به لحاظ فلسفی و هستی شناسی، چون زمان و مکان در حقیقت 2 حاجب محسوب میشوند، اگر از عالم ماده ما بیرون آمدیم به عالم تجرد رسیدیم، طبعا زمان و مکان رخت برمیبندن. موجودات همه در حال ثباتن، سیالیتی نیست تا زمانی باشه، چون زمان مقدار حرکت است. اگر چیزی حرکت باشه و متحرک باشه و سیال باشه، زمان او رو در حقیقت اندازه گیری میکنه و مقدار حرکت میشه. و بعد مکان هم همینطور است. مکان برای یک موجود مادی مکانت و حیز بودن معنا داره، و یک موجودی که از ماده منزه است دیگه زمان و مکان نداره. بنابراین حشر یک واقعیتی است در عالمی اتفاق میفتد که از زمان و مکان خبری نیست. این کلیت مسئله. پس چیستی مسئله که حشر یعنی اجتماع در وجود اولین و آخرین، و این از نظر فلسفی روشن می شود که چون حاجبی به نام زمان و به نام مکان و امثال ذلک وجود ندارند، چون این حواجب عمدتاً بر اساس ماده است، وقتی ماده رخت بربست و نظام تجرد آمد، در تجرد همه موجودات حاضرند. حالا البته مراتب تجرد متفاوته، ولی در مرتبه نازل از او که حس، که خیال و وهم باشه، هم در حقیقت این معنا وجود دارد. لذا معانی خیالیه، معانی وهمیه با هم در تضاد نیستند، زمانمند نیستند، مکانمند نیستند، و همه می توانند در یک، نه در یک منطقه مادی، در یک مرحله از وجود حاضر باشند. بنابراین این مسئله رو کلا مطرح می کنند، بعد وارد جزئیات و تنوع و تکثری که در عالم حشر هست یادآور میشن. المظهر السادس فی الحشر: اعلم ان الزمان علت التعاقب فی الوجود. زمان باعث می شود که موجودات یکی پس از دیگری در تعقیب و در دنبال هم بیان. چرا؟ چون خود زمان یعنی یک حقیقت متدرج، زمان تحقق پیدا می کند که یک مرحله یا یک مقطعی از زمان بیاد و بره و زمان بعد، مثلا امروز زمانی محقق می شود که دیروز بیاد و رفت بنده و بره و بعد امروز محقق بشه، فردا هم باز به همین نوبت هستش. پس زمان علت تعاقب در وجود است. چون در عالم دنیا ما حرکت داریم، پس زمان داریم، پس موجوداتی که در عالم وجود هستند متعاقباً حاضر می شوند، نه دفعتاً. این یک. و علم ان المکانه علت التکسر و الافتراق فی الحضور، مکان علت افتراق است. اگر مکان نبود، مکانت بود، همه با هم حاضرن، افتراقی و به اصطلاح تکسری در حضور نبود. در مثلا میگیم که مرحله نفس انسانی همه این حقایق دفعتا موجودن بدون اینکه اختفایی نسبت به یکدیگر داشته باشن. همه قواعدی که انسان از سن مثلا 6 سالگی در دبستان خونده تا 80 سالگی، همه اینها بدون اینکه تعاقبی در کار باشه، مکان و اختفایی در کار باشه، دفعتا در حوزه نفس انسانی حاضر است بدون اینکه حیزی بخواد و متحیز باشه. بنابراین این دو تا حاجب اصلی برطرف میشن. فهما سببان الاختفاء الموجودات بعضها عن بعض. این دو تا عامل اختفاء و مخفی بودن و پنهان بودن موجودات از هم دیگه است. دیروز هرگز نسبت به امروز هیچ شناختی و آگاهی نداره، امروز هم نسبت به فردا شناختی نداره، اینها از هم دیگه مخفی و پنهانن. همونطوری که مکان الف با مکان با از یکدیگر در حجابن و احتجاب دارن و مخفی هستن. اما سببان الاختفاء الموجودات بعضها عن بعض. فاذا ارتفع فی القیامه ارتفعت الحجب بین الخلائق، وقتی قیامت در حقیقت اینها در قیامت مرتفع شده ان، یعنی زمان و مکان برداشته شد چون عالم ماده برداشته شده است، ارتفعت الحجب بین الخلائق، وقتی حجب برطرف شد اون وقت یجتمع الخلائق کلهم الاولون والآخرون. اگر گفته بشه قل ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، الان میگن آقا مگه این شدنیه؟ مگه امکان داره که انسان‌هایی که در زمان حضرت ابراهیم بودن یا قبل از حضرت ابراهیم زمان حضرت نوح بودن تا الان همه یک جا باشن؟ اینا بس چی؟ همه در یک زمان مستقل خودشون بودن یا مکان مستقل؟ نه، بعدم اینجور هم نیست که مثلا رو سر هم باشن مثل اجتماعی که یه مکان خاصی میخواد. نه، مکانت اونجا کاملا متفاوته بدون اینکه هیچ عرض کنم که به اصطلاح اختفایی باشه. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، واقعا ما نسبت به اون نشأه یک شناخت بسیار بسیار ضعیفی داریم. الان راجع به دنیا میتونیم داوری داشته باشیم کی آمد، کی رفت، در سال فلان، در مکان فلان، در اوضاع و شرایط فلان، همه اینها چون با مادیت سر و کار داریم و داریم زندگی میکنیم، همه اینها رو با خصیصه مادیت مینگریم. لذا میگیم که مثلا فلان شخص، مرحوم مفید، مرحوم صدوق، مرحوم کلینی، در چه سالهایی، در چه تاریخی، تاریخ تولد، تاریخ وفات و تفاوت اینها، همه اینها رو با معیارهای مادی داریم میسنجیم. اما در اون نشأه این مسائل دیگه مطرح نیست و با زبان دیگر و ادبیات اون عالم بایستی جامعه شناخته بشه. لذا از این جهت میشه و هوا یوم الجمع، یعنی و هوا حشر یوم الجمع است. لأن الحشر به معنی الجمع. حالا آیاتی که در باب حشر هست و یکی بعد از دیگری ذکر میکنن تا حشر در نزد ما معنای خاص خودش رو پیدا کنه. و حشرنا هم فلم نقادر من هم احدا. این لم نقادر به قرینه مقابله معنای حشر رو در حقیقت رو بیشتر روشن میکنه. احدی رو ما فروگذار نمی کنیم، همه و همه رو در حقیقت میاریم. خب این ناظر به حیثیت جمعیست دیگه. بذار فهمود و حشرنا هم، یعنی همه رو ما اینا رو با هم جمع میکنیم. فلم نقادر منهم احدا، یکی از اینها رو هم باقی نمیگذاریم، همه در عرصه قیامت حاضر. و هو یوم یتمیز فیه المتشابهات. وای، یکی از فوق العاده بودن ویژگی های فوق العاده عرض کنم که قیامت همین ویژگی است. در عالم طبیعت نشأه متشابهات است، یعنی حق و باطل آمیخته است. اصلا عالم دنیا عالم مشبک است. مراد از عالم مشبک این است که شبکه است، یه جاش هست یه جاش نیست، یه جاش هست یه جاش نیست، بالا هست پایین نیست، پایین هست بالا نیست و همینطور. و این عالم مشبک باعث می شود که انسان نتونه یک امتیازی رو بین موجودات بده. حق و باطل در نشأه طبیعت با هم درن، با هم هستن. لذا تشخیص حق، شما نگاه کنید، زبان افراد داره میگه من مؤمنم، من مراعات میکنم فلان، اما باطن یک جور دیگه هستش. این تمییز در نشأه طبیعت اتفاق نمیفته، نمیشه فهمید. میان با قسم به خدا معاذ الله میگن که انک لرسول الله، انک، منافقین میان شهادت میدن انک لرسول الله، خدا میفهمد که اینا دارن دروغ میگن. به رغم اینکه اینجور حرف میزنن، قسم هم یاد میکنن، دارن دروغ میگن. والله یشهد انهم لکاذبون. این آمیختگی حق و باطل در نشأه طبیعت هست، ولی در نشأه قیامت دیگه این آمیختگی نیست. یکی از امتیازات و بارزترین جلوه و ویژگی قیامت یوم التمییز است، که دیگه چیزی آمیخته با چیزی نیست. حق به همون میزان، باطل هم به همون میزان. اونجا مشخص میشه اون انسانی که معاذ الله به دروغ قسم میخورد و میگفت پیغمبری، اونجا دیگه رسواست. چرا اینجوریه؟ چون آمیختگی حق و باطل نیست. ذالک یوم الحق، اونجا فقط و فقط حق آشکار میشه، اصلا باطلی وجود نداره. وقتی باطل وجود نداشت، دیگه دروغ و کذب و افترا و تهمت و امثال ذلک اصلا معنا نداره. اینا همه به همه مال نشأه طبیعت است. در نشأه طبیعت چون اختفا و احتجاب هست، این گونه از مظاهر هم وجود داره. اما اونجا چون جای اختفا و غیبت بودن نیست، به معنای چیزی غائب باشه، همه در عرصه تجرد هستن، لذا هیچ چیزی در اونجا به صورت متشابه وجود ندارد. لذا از امتیازات قیامت همین است که بیان می‌فرمایند و یومون که یتمیز فیه المتشابهات، به قول تعالی لیمیز الله الخبیث من الطیب و ینفصل الخصمان، دو خصم حق و باطل از هم دیگه جدا هستند. در اینجا یه دی پرچم بلند میکنن، پرچم امام حسین رو بلند میکنن، در حالی که از هر یزیدی یزیدی تر. تهمت و افترا و دروغ و خیانت و اختلاس و مال مردم و تجاوز به حقوق و الا ماشاءالله، دستشون تو پرچم امام حسین مازن. خب اینا همین متشابهات هست دیگه. ادهی هم نابخردانه و جاهلانه زیر همین پرچم ها عرض کنم که سینه میزن. تا کی بایستی که این امر متشابه باز بشه و جامعه بفهمه که نباید زیر هر پرچمی سینه بزنه، ولو پرچم توحید باشه، ولو پرچم اخلاق باشه، ولو پرچم حسین ابن علی علیه السلام باشه. اینا مسائلی است که در یوم متشابه که در عالم دنیا هست اتفاق میفته. عرض کنم که میفرماید که لیمیز الله الخبیث من الطیب و ینفصل الخصمان، به قول تعالی لیحق الحق و یبطل الباطل، به قول تعالی لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. در دنیا عن بینه اتفاق نمیفته. بینه اینجا این است که دو تا شاهد میارند و حالا شاهد هم فرزن هم عادل باشن، اینا صدق مخبری دارن، اما صدق خبری چه بسا نداشته باشن. میگن آقا با دو تا شاهد استفاده میشه. دو تا شاهد هم عرض کنم که ممکنه که معارض هم داشته باشن. خب دو تا از اون، دو تا از اون، ای دو تا از این، دو تا از اون، تا در محکمه، در مسائل اول ماه و خیلی از بحث ها دقیقا هستش. ولذا اینجا بیانش اعتباریه، اما بیانه که در اونجا وجود داره بیانه حقیقیه. یعنی اونقدر مسئله آفتابی و روشن است که شمس فی رابعت النهار است. باطن وقتی آشکار شد دیگه جا برای ابهام و تشابه اینها نمیماند. اضافه مونده یهلک من هلکه ان بینتن و یحیی من حیه ان بینه. این آیه مصداق بارزش در نشأه آخرت است. توضیح، حالا این مطلب فی الجمله راجع به مسئله هشت، معنای هشت و حدیت هشت و اینکه یه همچین واقعیتی در پیش روی ما هست. خدایا ما باور داریم هشت تو رو و این ایمان و این ایقان ما انشاءالله وسیله‌ای باشد برای اینکه بتوانیم از این گذرهای سنگین به راحتی عبور کنیم. توضیح هم اعلم ان حشر الخلائق على انحاء مختلفه. حالا راجع به اقسام و انواع هشت صحبت میکنن بر اساس آیاتی که وجود داره، چون اینا دیگه مباحثی نیست که فلسفه به توان در ارتباط بونه اظهار نظر بده. اعلم ان حشر الخلائق على انحاء مختلفه حسب اعمالهم و ملکاتهم. خب انسان ها در یک درجه نیستن در دنیا که هستن، اینها انسان های صادق، انسان های معاذ الله کاذب. خود انسان های صادق هم باز درجاتی دارن. مؤمن ها مراتبی دارن. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، این درجات ایمانی، درجات اخلاص، درجات تسلیم و سلم در پیشگاه پروردگار عالم متفاوته. لذا منازل است، مقامات است، این به جهت درجاتی که وجود دارد هستش. بنابراین انسان ها در یک صفحه هستن همشون. اون جمعی که در مرتبه ایمان دهم هستن با اون جمعی که در مرتبه ایمان بیستم هستن، اینا هر دو یکسان محشور نمیشن. حشر عده‌ای بالاتر است و برتر و حشر عده‌ای پایین تر است و کمتر. اونایی که بر مبنای درجات برتر ایمانی هستن بهشون میگن اقرا ورقا، بخوان و بالا برو. دیگه آدمایی که در مرتبه پایین هستن که با اونها هم رتبه و هم صف نیستن که. لذا حشر درجات و مراتبی داره. اعلم ان حشر الخلائق علی انها مختلفه حسب اعمالهم و ملکاتهم فلقوم علی سبیل الوفد. عده‌ای هستن که واقعا جمع ان محشور میشن، اونایی که در حیات دنیایی، حالا چه در مسیر خوب چه در مسیر بد، با هم همراهی کردن، همکاری کردن، هم فکری کردن، همدلی کردن، راه رو برای مؤمنان هموار کردن، امثال ذالک. خب اینا واقعا هدف واحد داشتن و دست در دست هم دیگر بودن. اینا جمعاً محشور میشوند و در اون هدفی که برای اون هدف تلاش کردن به سوی اون هدف محشور میشه. فلقوم علی سبیل الوفد، وفد یعنی گروهی، حرکت جمعی. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا رزقنا الله و ایاکم. وای وای چقدر روز شیرین و لحظه شد. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. وای صف ایمانی در دست در دست هم با نشاط و خوشحالی ایمانی و نه دنیایی و فرحناکی دنیایی، با یک فرح و شادی ایمانی به سمت پروردگارشون در حرکتن. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا رزقنا الله و ایاکم. اینا از اون تحفه هایی است که خدای عالم به انسان های متقی و مؤمن میده. همونطوری که معاذ الله عده دیگری هم به سمت غضب الهی در حرکتن و جمعی حرکت میکنن، اونایی که دست جمعی باند شدن، مافیا شدن و قدرتی علیه ملت و نظام و جامعه و اینا شدن. با هم نشستن، برنامه‌ریزی کردن، ایده تبانی کردن، آقا اونجا مسائل مالی است، از اینجا با هواپیما، با کشتی، با فلان، خارج، داخل، اینجور با هم تبانی کردن تا مال مردم، مقام مردم، جایگاه مردم، پست‌های سازمانی، پست واقعا زن روز قبل خدمت حاج آقا که بودیم یک دیداری بود، آقا همین رو فرمودن، فرمودن که بعضی ها اختلاس مالی میکنن، بعضی اختلاس مقامی میکنن این پست ها رو که اینها جایگاهی نیست. گفتن اگر یه فردی تصریح فرمودن اگر یه فردی یه جایگاهی رو بخواد تصدی بکنه که دیگری علیق است و توانمندتر است و بهتر میتوانه، این اختلاس مقامی است، فرقی نمیکنه. ما به همین راحتی داریم حکم امضا میکنیم، آقا تو بشو فلان پست رو بگیر، تو فلان مقام رو بگیر. خب یک کسی که هیچ شناختی نسبت به یک مقام، یک پست، یک سازمانی نداره، صرفا چند نفر با هم جمع بشن، تبانی بکنن، یه رأی جمع بکنن، یه نفر رو برای یک کاری بیارن، خب این قطعا اختلاس مقامیه دیگه. این قطعا یوم نحشر المجرمین به تعبیری که میفرماید یحشر اعداء الله الی النار وفدا، گروهی میرن، گروهی اینایی که یه امر رو امضا میکنن به الزام دیگری یا به خاطر مقام یا به هر چیز دیگه. خب یه فرد بایستی که وقتی آقا این مقام رو میشناسیم یا نمیشناسیم، این جایگاهی رو که الان میخواد یه نفر احراز بکنه میشناسیم چه اقتضاعاتی داره، چه جایگاهی، یا هر کسی رو میشه تو اینجا نشون، هر کسی رو که ما دلمون بخواد اینجا بشونیم، که این یک بازیه که چجور عده‌ای حاضر میشن اینجور مقام و جایگاه. شما امین مردمید، شما امین نظام اسلامی هستید، رأی شما رأی عادی نیست، خدا شاهد بر این آرا است که داره بر اساس چی داره این رأی ها به این ور اون ور داده میشه. خب به همین راحتی یه گروه جمع میشن، 10 نفر، 15 نفر، کمتر بیشتر، یه نفر رو بیارن. خب همه این 10 نفر، همه این 10 نفر، همه این 15 نفر، همه این 50 نفر که اینجور وفتی و گروهی رفتن به سمت حرکت مافیایی، اینا نارو ما روز قیامت محشور میکنیم و نحشره یوم القیامت اعما. خب تو حقیقت رو ندیدی دیگه، حقیقتی که این سمت بایستی که این سمت یه حقیقتیست، مثلا میخوام بکنش وزیری، وکیلی، شهرداری، مرد، هر کار میخوام بکنم. خب این یه مقامیست، این یک اعتبار است، نمیشه چشم ببندی که این مقام بایستی که به دست کسی بیفتد که با کفایت ترین فرد باشد. صالحان و شایستگان بایستی که امر رو به عهده بگیرن. شما عالمن و آمدن این رو ندیده بگیری، کور محشور میشی، تعارف نداره که. یعنی چرا کور محشور میشی؟ خدا کسی رو کور نکرده که. تویی که این حقیقت رو ندیدی و علم و عمد چشم بستی و رأی دادی، کور محشور میشه دیگه. یوم و نحشر و یوم، آقا اینا تو کتاب، مال کتاب نیست، اینا حرفای نیست که ما تو کتاب ها فقط بخونیم و همینجا لاشه ببندیم بره. این مال امروز و فردای ماست، امروز یعنی دنیا و فردا یعنی قیامت. خب الان داریم این سمت ها و این پست ها و اینا رو داریم به این جور راحتی تقسیم میکنیم، توزیع میکنیم. خب این نباید ریشه داشته باشه، تو نباید بفهمی که آقا وزیر یعنی این، یک اسم نیست، یک عنوان نیست، یک مکان نیست، یک صندلی نیست که هر کسی روش بنشونه، یک موقعیت اجتماعی و سیاسی است که با هزاران هزار زحمت، خون دل، خون سر، خون بدن داده شده تا این کرسی فراهم شده، تا یه نفر شایسته بیاد این رو برای جامعه، برای نظام اسلامی، برای تحقق وعده‌های الهی و ان الذين امكناهم فلان. خب شما به همین راحتی به یه نفر بدی که هیچ توانی نداره. آقا سمت مباحث فرهنگی و آموزش و پرورش و امثال ذلک که داریم امانت مردم که همین بچه‌هاشون هستن به دست این اون دادن، من نمیدونم واقعا این چجوریه، چجوری میشه واقعا، یعنی در کشور در یک نظامی که ما از او به عنوان نظام اسلامی صحبت میکنیم اینجوری پست ها رو بخوایم، وای وای داره واقعا، اصلا جلوی چشم همه مردم یه اتفاقات میفته که گویا مال 500 سال 5000 سال قبل بوده. خیلی تعجبه واقعا. اینا هست دیگه، یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفتا، و عده دیگر یوم یحشر اعداء الله الى النار. خب این هم انواع و انحاء حشر. و بالجمله یحشر کل احد الى غایت سعیه و عمله و ما یحبه. اینا آقا سخنانی است که با زندگی ما، با حقیقت ما داره گره میخوره، نباید اینا رو به همین راحتی رد شد. شخصی آمد خدمت پیامبر گرامی، این حدیث رو دارم که الان دارم میخونیم، دارم عرض میکنم، یا رسول الله متى الساعه، روز قیامت کیه؟ حضرت داشتن نماز میخوندن، مشغول نماز شدن، بعد از نماز گفتم که عین الساعت، عین السائل عن الساعه، کی از قیامت سوال کرد؟ حضرت این شخص آمد گفت، عرض کرد یا رسول الله، من گفت خود تو چقدر برای قیامت آماده ای؟ گفت من عملی رو آماده نکردم، یه چوپانی هستم تو بیابان، نه چندان نمازی چندان روزه ای ندارم، من فقط شما رو دوست دارم. گفت انت ما من احببت، تو با محبوبت محشور میشی. خب این تو با محبوبت محشور میشی. محبوب انسان اگر دنیا و مقامات دنیایی باشه، انسان با دنیا محشور میشه، چون در آخرت دنیا نیست، مثل یک معتادی است که مورد اعتیادش نیست، هی رنج میبره، هی خون دل میخوره، هی به دست و پا میفته، هی تهوع داره، نمیشه. تو با محبوب، اگر یک سنگی رو هم دوست داشته باشی با او محشور میشی. و بالجمله یحشر کل احد الی غایت سعیه و عمله و ما یحبه حتی انه لو احب احدکم حجرا یحشر معه، با او محشور میشه. و یحشر الخلائق، پس محشور بله، فیحشر الخلائق، پس خلائق محشور میشوند، علا صور زمائرهم و نیاتهم، فیحشر الخلائق علا صور زمائرهم و نیاتهم و علیه. خیلی خوب، حالا پس بنابراین انسان ها بر اساس نیاتشون محشور میشن، بر اساس انگیزه هایی که در وجود اونها هست. خب این انگیزه ها اگر ملکوتی باشه، ملکوت اعلایی باشه، فرشته‌ای باشه، ملکی باشه، با اونها محشور باشه، و اگر شیطانی باشه و پلیدی و خباثت داشته باشه، با همونها محشور باشه. می‌فرماید که انسان ها یک تناسخ ملکوتی دارند. خب ما قبلا تو بحث تناسخ این رو گذروندیم که تناسخ ملکی داریم و تناسخ ملکوتی. حالا تعبیر تناسخ ملکوتی هم نگیم، شاید از یه جهاتی بهتر باشه، چون مرحوم صدر متعالی فرمودن که اگر بزرگان از حکمت و پیشینیان از تناسخ مسلک و مذهبی دارن، مراد اونها از تناسخ این نوع تناسخ ملکوتی است. که چی؟ که انسانها با اون نیاتشون، با اون انگیزه هایشون، با اون مقاصدی که در جان و نفسشون هست محشور میشوند، و این حشر است که تناسخ ملکوتی هم اش اطلاق میشود. و علیه یحمل معنی تناسخ الوارد فی لسان الاقدمین اشراق عقلیون که اعلم ان فی باطن کل انسانه. حالا این بر اساس همین سخنی که فرمودن که انسان ها بر مبنای اون ملکوتشون و ضمائرشون و نیاتشون محشور میشن، این یه توضیحی است تحت عنوان اشراق عقلی راجع به همین مسئله. اعلم ان فی باطن کل انسان و احابته کل انسان و احابهی، احاب یعنی پوستش، در داخل پوستین انسان یه ظاهری داره، یه باطنی داره، در باطن خودش و در پوستین خودش یک حیوانی دارد، حیوانا انسانی هست به جمیع اعضای حیوان انسانی. یعنی چی؟ یعنی انسانی است که همه حس حیوانی رو از لامسه، ذائقه، شامه عرض کنم که باصره و نظائر آن در باطن خودش داره. این مسائلی که الان شما میبینید که انسان میبینه، میشنوه، میبویه، امثال ذلك، اینا به خاطر همین آلات و ابزاری که از کسی دماغ کسی بگیره دیگه نمیشنوه، یعنی شامه نداره، یا گوشیشو بگیره نمیتونه چیزی رو بشنوه، یا اگه چشمشو ببنده نمیتونه چیزی رو ببینه. پس اینا بیرون از حقیقت انسانی به نام نفس هستن. نفس میبیند به وسیله چشم و گوش، و میبیند، میشنود، میبوید، لمس میکند به وسیله این حواس. پس خود نفس الان ذاتن زنده هست، اما این امکان برایش وجود نداره که ذاتن ببینه، بشنوه، لمس بکنه، بچشه، بلکه بایستی با این ابزار باشه. وقتی این ابزار از انسان کنده شد، جدا شد و بدن از انسان مفارقت کرد، این حیات بالعرض از انسان جدا شد، حیات ذاتی آمد، دیگه انسان به ذاته میبیند، به ذاته میشنود، به ذاته استشمام میکند. سمیعون لا بلجاره، بصیرون لا بلجاره، متشممون لا بلجاره، اینا بیرون هستند. اون حیات ذاتی شکوفا میشود، بیرون داده میشود و نه حیات عرضی. اینا الان برای نفس یک حیات عرضی ایجاد میکنند. وقتی اینا از انسان کنده شدن، حیات ذاتی انسانی رشد و نمو خودش رو پیدا میکنه، یعنی حقیقتش رو پیدا میکنه. اعلم ان فی باطن کل انسان و اهابهی حیوانا انسانیان به جمیع اعضائی و حواسهی و قواه و هو موجود الان ولا یموت به موت البدن العنصری اللحمی. این الان با انسان هست، شامه، ذائقه، امثال ذلک وجود داره، ولی اینا غیر فعاله. اونی که فعاله همه این امور جسمانی و لحمی و عنصری است. بل هو الذی یحشر یوم القیامه و یحاسب، اونی که در حقیقت روز قیامت محشور میشه، این دست و پا نیست، این چشم و گوش نیست، اینا مادی اند و از بین رفتن. اونی که محشور میشود، چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، که انتقن الله الذی انتق کل شی، که همه شهادت میدهند، چشم شهادت میدهد، دست و پا شهادت میدهند، یوم تشهد و ارجلهم و السنتهم و امثال ذلک، اون روز دست و پای حقیقی انسان است، چشم و گوش حقیقی انسان است، که به حیات انسانی حیات دارد، نه به حیات بدنی و عنصری و لحمی. اینا از انسان کنده می شود و اون حاصل می شود. بله، بل هو الذی، اونی که در حیات، در وجود انسان حیات حیوانی انسانی هست، چیه؟ هو الذی یحشر یوم القیامه و یحاسب. اون چشم رو انسان سوال میکنن که چرا دیدی، چرا شنیدی، چرا گفتی، چرا، با اینکه اینا دست و پا نیست، اما اون سوال میکنه. و هو الذی یصاب و یعاقب، اونی که به هر حال داره عذاب میشه، این دست و پا نیست، چون اینکه مادی است و عنصری است و از بین رفته. اون دست و پایی که با حقیقت انسانی هست، اون چشم و گوشی که به حیات ذاتی انسان حیات دارد، نه به حیات عرضی، این دست و پا به حیات بدن هست و این حیات از انسان گرفته میشه، این دست و پا هم از بین میره. اما اون دست و پا یصاب و یعاقب، اون چشم و گوش یصاب و یعاقب، و حیاته لیست به حیات هذا البدن، اون حیات دیگه با حیات این بدن هماهنگ نیست، اصلا یه چیزی دیگه هستش. اون حیاتی است که و ان الدار الاخره لحی الحیوان، اون حیات در حقیقت یک حیات ذاتی است که با حقیقت انسانی گره خورده. دونایزه فهمید اینجا الان ما نفس داریم و بدن، این بدن ابزار و قوایی دارد که این ابزار و قوا میشنوند و میبینند، البته انتقال میدن به نفس، ولی نفس در درون خودش این دیدنی ها رو داره، اون چشم باطن رو فعال میکنه. هر آنچه را که این چشم میبیند، اون چشم باطن فعال میشود، اون مصوب است و معاقب است، اون مورد سوال واقع میشود. و الا این دست و پا که کاری نکردن، که این دست و پا ابزارن، مثل چاقو و مثل قاشق و چنگال. اونی که کار میکنه اون درون نفس است که با حیات نفس گره میخوره. و حیاته لیست به حیات حاضر بدن عرضیه، عرضیه نه عرض باشن، جوهر نباشن، بله حیاته یعنی حیات این قوا و ابزار و امثال زاده که ایوانن انسانیان، که حیات نفس ذاتیتون. خب و هوا حیوان متوسطون بین الحیوان العقلی و الحیوان الجسمی که یه شرف الاخره علا صبره اعمالهی و نیاته. خب اینا خیلی حرف داره ها، خیلی بحث تجسم اعمال اینجا داره نشون میده. یکی از مهمترین مباحثی که ما در بحث های قیامتی داریم بحث تجسم اعماله. اینجا داره تجسم این اعمال ما در دست و پای ما آشکار میشود، در قیافه های اون کسی که معاذ الله خوی درندگی داره یا خوی اختلاس داره، اگر با مورچه محشور میشه یا در هیئت مورچه محشور میشه یا در هیئت گرگ و ببر محشور میشه، اون همون به اصطلاح وضعیت هستش. یه حیوان دنیایی داریم، یه حیوان مثالی داریم، یه حیات عقلی داریم. حیوان دنیایی که خب همین گرگ و پلنگ و موش و اینا هست، یه حیوان مثالی داریم. این حیوان مثالی که تجردی دارد، ماده دیگه نیست، در هیئت ماده نیست، اما هیئت دارد، صورت دارد بدون اینکه ماده داشته باشد، اما خصائص اون در اینجا جمع است. اگر اونجا درندگی است اینم هست، اگر به مراتب بیشتر کاملتر، چون تجرد دارد، ثبات و بقا دارد، اون یه مدتی هست بس بنابراین. اما اون حیات عقلی دیگه حیات هست، سمع و بصر هست، اما دیگه هیئت حیوانی به معنای مصطلح ندارد، لذا حیات عقلی پیدا میکنه، چشم و گوش ملکی پیدا میکند، چشم و گوش جبروتی پیدا میکند، تا برسه به اون مقامی که سمیع لا بالجارحه بصیر لا بالجارحه، که در باب ذات عبس الهی هستش. ما البته در همه هرچی که سخن میگیم در مقام فعل حرف میزنیم، و در مقام در مطلب ذات که ما نمیتونیم راجع به اون حیات سخنی بگیم، این حیات عین ذات او هست و همونطوری که ذات ناشناخته است، حیات هم قابل شناخت به معنای اینکه انسان بتونه بفهمه نیست، ولی نشانه های از او رو میاد. باب حیوان متوسط بین حیوان العقلی و حیوان الجسمی که یحشر فی الاخره علی صور اعماله و نیاته. خب الحمدلله، امیدواریم که انشاءالله این مباحث راهگشا باشه به معنای هم معرفتی و هم ارادتی، و هم ما انشاءالله در این گستره طرفی ببندیم انشاءالله.